Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya eminallahi fi ardihi ve hüccetehu ala ibadih. Esselamu aleyke ya emiral mu'minin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammedin ve accil feracihum. Bismillahirrahmanirrahim. Celese güzeşti. Arz şud hizmetun ki un mevalidi ki bari ma kıymetiye و براش ارزش و اعتبار قائلیم، این محصول در واقع شنیده های ما و قبول کردن شنیده ها و اون فضایی که در اون فضا تنفس کردیم و زندگی کردیم. یه نفر تو مدرسه است، درس نمره براش مهمه. یه نفر دانشگاه است، چیز دیگه براش مهمه. یکی چوپانه، گوسفند براش مهمه. یکی کشاورزه، باران و محصولش مهمه. و به هر صورت افراد به اون مقتضای حالشون و جایی که زندگی میکنن ارزش موضوعات براشون متفاوت. و اما این سوال که چه چیزی واقعا ارزش دارد، ارزش دارد که آدم در واقع اون رو نزد خودش با ارزش بکنه، گفتیم که راه دستیابی به اموری که ارزشمنده اینه که آدم یک لحظه خودشو در موقف مرگ ببینه. به محضی که آدم واقعا خودش رو در موقف مرگ ببینه، یعنی فرض کنید که من بدانم که یه ربع دیگه، نیم ساعت دیگه از این دنیا میرم. اگه واقعا این در واقع خبر رو به من داده باشن و من این باور رو بکنم، چیا برام مهمه؟ تمام چیزهایی که خریدم و جمع کردم و کلکسیون کردم، این هیچ کدوم اصلا یادم نمیاد، اصلا تحویل نمیگیرم. اون چیزهایی که تو لحظه مرگ برای من مهم میشه قبل مردن، اونا امور حقیقی تری است نسبت به اون چیزایی که تو اون لحظه دیگه من اعتنا نمی کنم. یه مثال خیلی ساده، خیلی خیلی ساده. در یه دیاری اعلام میکنن که آتش فشان فعال شده. یه ربع دیگه خونه شما میره زیر گدازای آتش. تو این یه ربع شما چیا رو جمع میکنید؟ مثلا لحاف رو میرین تا میکنید، مثلا ملافه رو تا میکنید، آنکادره میکنید. چیا رو برمیدارید؟ حالا اگه بگن 10 دقیقه وقت داری، بگن 1 دقیقه وقت داری، جون خودتو برمیداری میری بیرون. درسته؟ یکی از مواردی که جلسه پیش گفتگو کردیم این بود که چرا قرآن برای ما اون ارزشی که حقیقتاً دارد در عالم خلقت برای ما نداره. خب دیدیم که ما از بس از چیزهای دیگه گفتیم و شنیدیم و باور کردیم و اینها، و از قرآن نه گفتیم، نه شنیدیم، نه باور کردیم، بلکه اصلا اصرار داشتیم به این که باور نکنیم. خب این موجب میشه که خب طبیعیه دیگه، من از قرآن تو سال 93 من خیلی از قرآن چیزی نشنیدم، ولی راجع به دلار خیلی شنیدم، تبلت، موبایل، اینا خیلی شنیدم، خیلی خیلی. شما درختو هر چی پاش بدین محصولشو میگیرین دیگه. مطلب دوم این بود که من چه چیزهایی رو نسبت به اون احساس نیاز میکنم. اینها از هم لزوماً تو همه موارد جدا نیستا. من به چی نیازمندم؟ یعنی به چه چیزی احساس نیاز دارم؟ اینم باز بسیاریش برای من میتونه ساختگی باشه. تبلیغات، تلقینات، اینها. خیلی از وسایلی که ما شاید خریدیم تو زندگیمون که با اونها کار کنیم نیاز واقعی ما نیست، یا برامون نیاز ایجاد کردن، یا ما خودمون نیازمند کردیم خودمونو به اون. خب آیا من احساس نیاز میکنم نسبت به قرآن؟ نه، یکم فارسی صحبت کنید. نه، مثلا احساس نیاز نمیکنم. گفتم خدمتون یه روز یه دانشجوی آمد، بعد گفت یه سری من سوال دارم و به هم ریخته ذهنم و اینها. گفتم که خب اینا رو مرتب کن و مهمترینش رو بنویس، یه جلسه با هم صحبت کن. نشستیم، گفت مهمترین مطلبی که ذهن منو به خودش مشغول کرده از همه مهمتر اینه که از کجا معلوم قرآن تحریف نشده. از کجا معلوم قرآن تحریف نشده؟ گفتم کی گفته تحریف نشده؟ اتفاقا تحریف شده. گفت این که نمیشه که. گفتم چرا نمیشه؟ شما تا حال قرآن خوندی؟ گفت نه. گفتم شما که احتیاجی نداری تحریف شده نشده بشه دردت میخوره. همینجوری موند. این آدم سوالش این نیست که قرآن تحریف شده یا نه، اصلا با قرآن کاری نداره. این سوال تو ذهنش انداخته، جوابش هم بگیره به دردش نمیخوره، داره وقت خودشو تلف میکنه. اصلا من جوابو بهش گفتم، شاید خدمت بعضی دوستانم گفتم، جواب منطقی اولش اینه که تحریف دلیل میخواد نه عدم تحریف. اینو توجه کنید، تحریف دلیل میخواد نه عدم تحریف. یه کتابی که همه نسخه هاش یه جوره، خب تو میگه تحریف شده، خب یه دلیل بیار دیگه. مثل که نویسنده کتابی نوشته چاپ 18 همش هم چاپ شده، همش هم یه جوره، یکی بیاد بگه اینا تحریف شده، میگه خب نسبت به چی میسنجی؟ همطور که رو هوا که نمیشه حرف زد. حالا بگذاریم، عرض به خدمتتون، من نیازم چیه به قرآن؟ چه نیازی دارم؟ هیچ. نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم بر مبنای فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام، قیمت آدم‌ها، قیمت انسان‌ها به قیمت نیازها و حاجاتشونه. قیمت آدم‌ها قیمتشون به قیمت نیازها و حاجاتشونه. حاجت و نیازم اونی نیستش که میگیم دعا کنیم، یه دعای کلیشه‌ای الفاظشو می‌سازیم، همه با هم میگیم و آمین میگیم. نه، اونی که لحظه از آدم بپرسن دنبال چی هستی، چی میخوای، اون چیزی که صبح تا شب دنبالشم. امروز از صبح تا حالا دنبال چی بودیم؟ دنبال معرفت بودیم؟ بنده خودم میگم نه. دنبال واجد شدن نور قرآن بودیم؟ نه. دنبال این بودیم یه آیه رو بفهمیم؟ نه. اما دنبال هزار تا چیز بودیم. امروز مثل دیروز و مثل روزهای قبل و مثل ماها و سالهای پیش عمرم تموم میشه، قیمتم به اون چیزایی که در طول این زندگی دنبالش گشتم، حالا یا یافتم یا نیافتم، میشه قیمت انسان. عرض به خدمتتون، نکته سوم در ارتباط با قرآن این بود که ما حالا گاهی نسبت به چیزی احساس نیاز نمی کنیم و حالا در مورد ارزش هم صحبت نمی کنیم، البته اینا از هم جدا نیستن. گاهی در مراجعه به یه چیزی، حالا چه اتفاقی چه با توصیه دیگران، از او بهره‌مند میشیم، منتفع میشیم. من تا بال مثلا فلان نوشیدنی رو نخوردم، فلان غذا رو نخوردم، خب یه نون خاصی رو مثلا یه نانوایی پخته من نخوردم، نه ارزش رو میدونم نه بهش احتیاج دارم. خب اگر برای من بخرن بیارن من بخورم، میگم چه نون جالبی بود. یا یه دارویی رو بیارن به من بدن که برای یکی از مثلا بیماریایی که من دارم مفید باشه، میگم ای عجب چه چیز مفیدی بود. خب حالا قرآن برای ما مفید بوده، یعنی به این معنا آیا مفیدیت قرآن را احساس کردیم، لمس کردیم، وجدان کردیم؟ تعارف نکنیم یا فقط کورس گذاشتیم بخونیم و تلقین کردیم که قرآن خوندنش ثواب داره؟ وقت اونجا هم عرض کردیم که مفیدیت، احساس مفیدیت مهمه. توجه رو بفرمایید، گاهی یه چیزی برای شما مفیده اما احساس نمی کنید مفیدیتشو، چون توجه نمی کنید، چون توجه نمی کنید. ما داریم هوا تنفس می کنیم، پس توجه نداریم دیگه. من چی کار کنم احساس کنم که قرآن بر من مفیده؟ آیاتیو خوندم، سوره هایو خوندم. این مشکل ما بود. برای این امر قرار شد که من تو زندگیم یه برنامه بذارم که اگر من 10 سال، 20 سال، 30 سال از عمر تکلیفی و اون عمری که دیگه عقلم میرسه گذشته همش دنبال یک قرون دوزار دنیا بودم، حالا یکم سرعت اون ور رو کم کنم، یکم به این ور بپردازم، از قرآن بگم، از قرآن بشنوم، از قرآن بخوانم، یکم انس بگیرم با قرآن، یکم بفهمم قرآن چیه. بالاخره به روزگاران من یه چیزایی برام مهمه و احساس نیاز میکنم و مفیدیت براش قائلم. خب اگه روزگاری هم این وری بریم، انشالله اگه عمری باشه بعد 20-30 سال دم مرگ میبینیم دلمون نمیخواد از قرآن کنده بشیم انشالله. بالاخره کم کم باید، یه دفعه که نمیشه که، یه دفعه برای مثلا منقلب شدن لحظه خوبه، برای یه شب منقلب شدن خوبه، ولی موندگار نمیشه. برای این امر من کتاب فضل القرآن اصول کافی رو فکر کردم که روایاتش رو اینجا بعضی از اون رو بخونیم، که البته همه روایات کتاب فضل القرآن نیست، منتخبی از اون دیگه که ما تو بحث اون احتمالاً برخورد میکنیم. خب ما این همه صحبت داریم میکنیم راجع به این که ما چرا قرآن رو نمیشناسیم، یه کاری باید بکنیم. خب همون کار رو میخوام بکنیم دیگه، میخوام یکی از کارهایی که اینجا انجام بدیم این باشه که نتیجه گفتگوی ما انشالله این باشه که به قرآن نزدیک بشیم، نسبتی با قرآن پیدا بکنیم، احساس کنیم علاقمند شدیم، احساس کنیم نیازمندیم، و بعد انشالله در مواجهه با قرآن و تلاوتش هر مواجهه دیگری خدای متعال لطف کنن من احساس بکنم که بهره بردم، مفید بود برام و عوض شدم. خب از این روایات شروع میکنیم به خوندن. چند تا روایت هم تقطیع شده چون طولانی بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. مولای ما امام باقر علیه السلام به یکی از اصحاب فرمودن یا سعد، تعلم القرآن، قرآن یاد بگیر. فإن القرآن یأتی یوم القیامة فی احسن سورة، قرآن روز قیامت میاد در نیکوترین شکل، صورت، شمایل، در زیباترین شکل و شمایل. روایت طولانی، در ادامه راوی میگه پرسیدم از حضرت، چون حضرت اونجا میفهمن قرآن اینجور میگوید اینجور میگوید اینها، سوال میکنه از حضرت جویل تو فداک یا ابا جعفر و هل یتکلم القرآن. حضرت فهمودن که قرآن اونجا سخن میگه، میگه که به امام باقر علیه السلام عرضه میداره که آقا قرآن مگه حرف میزنه؟ قرآن مگه حرف میزنه؟ ثم قال رحم الله الضعفاء من شیعتنا، خدا رحمت بدارد، رحمت فرو فرستد، رحمت کند ضعفای شیعیان ما رو. ضعفا یعنی چی؟ یعنی چی ضعفای شیعیان ما رو؟ حضرت فرمودن انهم اهل تسلیم، اونا که هر چی میگیم گوش میکنن، باور میکنن. ثم قال نعم یا سعد، آره سعد، راوی سعده، آره آره صحبت میکنه قرآن. و صلاتو تتکلم، نمازم صحبت میکنه. و لها صورتون و خلقون، قرآن هم یه شمائلی داره، صورتی داره و یه خلقتی داره. تأمر و تنها، قرآن امر میکنه نهی میکنه. قال سعد فتغیر لذلک لونی و قلت هذا شیء لا استطیع ان اتکلم بهی فی الناس، میگه من یه دفعه چهرم عوض شد، تعجب کردم، قاطی کردم، گفتم آقا این چیزی که میگی ما نمیتونیم به مردم بگیم. حضرت فرمودن و هل الناس الا شیعتنا، ناس منظور شیعان ما دیگه، نه نه چیزی نیست. فمن لم یعرف الصلاه فقد انکر حقنا، که حالا این توضیح داره، هر کس صلات را نشناسد حق ما را انکار کرده است. ثم قال یا سعد اسمعک کلام القرآن، میخوای از قرآن برات بگم برای این حرفی که زدم؟ سعد میگه گفتم که بله بله بفرمایید. حضرت تلاوت فرمودن ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز، نمازی حقیقتیه که از فحشا و منکر نهی میکنه، میگه نکن. دلیلش چی؟ خب دلیلش قرآنه دیگه. چون نه من و شما میدونیم حقیقت صلات چیه، نه من و شما میدونیم صلات چیکار میکنه. چطور این کار میکنی؟ حالا نشانشو میخواین ببینی؟ خدمت بعضی دوستان عرض کردم، جوانی آمده میگه آقا ما پناه بر خدا ما معصیت میکنیم. حالا به من چه میکنی؟ نه میگه آخه هم نماز میخونم هم گناه میکنیم. اینجوری که نمیشه. گفتم خب نمیشه دیگه، معناش این خب گناه نکن دیگه. گفت نه دیگه میخوام نمازو بذارم کنار. گفتم خب نماز داری میخونی گناه هم میکنی، خب عوض اینکه گناه بذاری کنار نماز میذاری که خب بخون دیگه، گناه تو بکن نمازم بخون. گفت اینجوری که نمیشه که. گفتم چطور میشه هم نهار بخوری هم گناه کنی، هم دانشگاه بری هم گناه کنی، هم سله رحم کنی هم گناه کنی، یکی نمیشه؟ یکم فکر کرد گفت نمیدونم چرا نمیشه، حس میکنم نمیشه. گفتم علتی که نمیشه اینه که نماز هی بهت میگه نکن این کارو، کلافه ای میخوای بزنیش کنار، نکن این کارو، بذار باشه هی بهت قور بزنه، نکن تا گناهو به زمین بزنه. عرض مندن رو دقت کنینا، خیلی ها روزه میگیرن نماز نمیخونن. نمیشه دیگه. خود شما برخورد که این طرف حجاب نداره، ماه رمضون روزه است ولی نماز نمیخونه، چون نمازه بهش میگه حجابتو درست کن. صلات به من و شما کاری نداره که، این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. چطور روز قیامت دست شما سخن بگوید؟ تو کلمون ایدیهم، دستا حرف میزنن، پاهاش عادت میدن. قرآن حرف نزنه، نماز حرف نزنه. نمازی حقیقتی است، کسی که نماز میخونه مضمون روایت اینه، اگه نمازو سبک بشماره خراب کنه، نماز میگه خدایا این منو ضایع کرد، تو هم او رو ضایع کن. چه وضع خوندنه؟ چه نمازو خراب میکنی؟ نماز مگه مال توه؟ مگه تو خلقش کردی؟ مگه تو تشریعش کردی؟ حضرت فرمودن ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر الله اکبر، فالنهی کلام والفحشاء والمنکر رجال. فحشاء و منکر در آیت دیگر هست که فرمودن اولی و دومی. و نحن ذکر الله و ذکر الله اکبر. خب و نحن ذکر الله و فرمودن و نحن اکبر، ما بزرگتر از همه. حالا این قسمت های روایت چون موضوع گفتگوی ما نیست خیلی توضیح نمیدیم، ولی خب خود روایتش تکون دهنده است. پس راوی از حضرت سوال میکنه که این قرآنی که روز قیامت میاد و اینجور میشه اینجوری میشه، قرآن مگه حرف میزنه؟ حضرت میگن بله حرف میزنه، و بعد مثال میزنن که نماز هم این چنین است. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودن، حالا بذارین قبل از اون روایت حضرت باز روایتی نظیر این از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام بخوانیم. امام باقر علیه السلام فرمودن یجیء القرآن یوم القیامت فی احسن منظور الی صورتن. روز قیامت، من دیگه مضمون ترجمه رو میگم، روز قیامت قرآن می آید در زیباترین و نیکوترین شکل دیده شدنی. فیمر رو بالمسلمین، میاد از جمع مسلمان ها عبور میکنه. فیقولون هازر رجل و مننا، از جمع مسلمان ها عبور میکنه، اینا میگه این از ماست، این از ماست، توی تیم ماست. میاد از انبیا عبور میکنه، اونا میگن این جزء گروه ماست. میاد از ملائکه مقربین عبور میکنه، همین اتفاق میفته. میرود و میرود حتی ینتهی الى رب العزه عز و جل فیقول یا ربه، میرود تا به سوی خدای متعال، چون کلام خداست دیگه. ببینید ما باید با منطق قرآن آشنا بشیم ها. اگه قرآن عجیبه دری بگی این کلام اللهه، کسی بهت اعتراض نمیکنه. اما بگی این کلام اللهه، میگه چطور میشه؟ چطور تو جیب تو جا میشه کلام الله؟ مخلوق قیامت نمیتونه بیاد بره؟ به خدای متعال میگوید یا رب فلان ابن فلان، اسم میبره، فلانی پسر فلانی، از معتو هواجره و از حرتو لیله فی دار دنیا، من در زندگی دنیاش یه شبایی اینو بیدار نگرش داشتم، یه روزایی هم اینو تشنه نگرش داشتم، تشنش کردم، روزای گرمی که کارش مثلا این شد به تشنگی افتاده بود. خب و فلانی نه، اصلا نه تشنه شد، یعنی من نه او رو به تشنگی کشاندم و نه بیدارش کردم. بعد قرآن میگوید به خدا این عرضه میدارد، خدا میفهمد ادخل هم الجنه. اینایی که قرآن داره در مورد اونها اینو میگه، یعنی شبا بیدار شدن قرآن خوندن، یا تشنه بودن قرآن خوندن، یا قرآن خوندن تشنه شدن تو روز گرم. خدا میفهمد اینا داخل بهشت بکنید. الا منازل هم فیقوم فیتبعونه، قرآن حرکت میکنن، اینها هم به دنبالش میروند. فیقول للمؤمن اقرا ورقه، به مؤمن میگن بخون ارتقا پیدا کن برو بالا. قال فیقرأ و یرقا حتی یبلغ کل رجل منهم منزلته التي هي له فینزلها. آدم‌ها هی قرآن میخونن، میرن بالا میرن بالا میرن بالا تا اون منزلگاهی که مال اونهاست به اونجا میرسن و در اونجا مستقر میشن، یعنی تا اونجا که میتونن قرآن میخونن. یعنی قدر و منزلت افراد به چیه؟ به قرآن خوندنشونه. باز روایتی دیگه عرض کنم خدمتون از امام صادق علیه السلام، ان الدواوین یوم القیامه ثلاثتون، این دیوانها، حالا ما میگیم مثلا اون دفترها، مثلا ما میگیم دفترها، در روز قیامت سه تاست، دیوانون فیه نعم و دیوانون فیه الحسنات و دیوانون فیه سیئات، نعمتها و حسنات و سیئات. دیوان نعمتها رو با دیوان حسنات اینا رو مقابل هم قرار میدن، نعمت ها همه و حسنات رو به اصطلاح ما میبلد، در خود میگیرد، حالا به تعبیر ما خدای ببخش ساده میکنی حسنات تموم میشه، نعمت ها میمونه، یعنی اینقدر به نعمت دادن که هرچند هم کار خوب بکنی نمیتونی شکر کنی که. و یبقا دیوان و سیئات، دیوان سیئات آدم میمونه. فیاد آب ابن آدم المؤمن دل حساب، مؤمن رو، اون مؤمنی که این دیوان او صداش میکنن برای حساب کتاب. فیتقدم القرآن امامه فی احسن سوره، قرآن سریع میاد در مقابل او در نیکوترین صورت قرار میگیره. فیقول یا رب انا القرآن و هذا عبدك المؤمن قد کان یتعب نفسه بتلاوتی و یطیل لیله بترتیلی و تفیض عیناه اذا تهجد. خدایا من قرآنم، اینم بنده مؤمن توه، این خودش رو خیلی به زحمت انداخت برای تلاوت من و شبش رو به ترتیل من طولانی کرد، یعنی هی قرآن خوند، در خوندن قرآن طولانی کرد و وقتی که تهجد داشت عشق از چشمان او جاری شد به این آیات. فارزهی کما ارزانی، خود ازش راضی شو، همونطور که این منو راضی کرد. قال فیقول العزیز الجبار عبدی، خدای متعال، خدای عزیز جبار میفهمد بنده من، ابسط یمینک، دست راستو باز کن ببینم. فیملأها من رضوان الله العزیز الجبار، راست او را پر میکند از رضوان خدای متعال، از رضوانش خدا. و یملأ شماله من رحمت الله، دست چپ او را هم، چپ او را از رحمت خدا پر می کند. ثم یقال هذه الجنه مباحه لک، اینم بهشت، حلالت باشه، مال تو. فقرا واسعد، بخون برو بالا. فاذا قرأ آیه سعید درجه، آیه میخونه یه رتبه میره بالا، آیه میخونه یه رتبه میره بالا. در روایت دیگری هست که نظیر این بود تو همین اصول کافی که فرمودن ثم یقال له اقرا ورقه فكلما قرا آیتن سعید درجتن و یکسا ابواه حلتین ان کانا مؤمنین. این هر درجه که میره بالا به پدر مادرش هم یه عنایتی میکنه خدای متعال به هر آیه که میخونه. ثم یقال لهما هذا لما علمتما القرآن. این پوششی که برای شما ما میذاریم، درجه که به شما میدیم، این به خاطر اینکه به بچه‌تون قرآن یاد دادیم. ما که به بچه‌مون قرآن یاد نمیدیم، چون قرآن یاد دادن تخصص میخواد، ولی جوک و شعر و اینا تخصص نمیخواد، یاد میدیم. اونا تخصص میخواد. توفیق یاد دادن قرآن به فرزند اولا باید نصیب پدر مادر بشه، نصیب یک کس دیگه میشه به اسم معلم. من قرار بود یاد بدم. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمودن لا والله لا یرجو الامر والخلاف الى آل ابی بکر و عمر ابدا ولا الى بنی امیه ابدا ولا فی ولد طلحه و زبیر ابدا. محال خلافت شأن اینا بشه به اینا برگرده، محاله. خب علتش چیه؟ علتهای مختلف داره دیگه. تو بحث قرآن داریم بحث میکنیم. چرا ازاله که انهم نبذوا القرآن و ابطلوا السنن و عطلوا الاحکام. میخواد اینه قرآن کنار گذاشتن، قرآن کنار گذاشتن. اونایی که قرآن جمع کردن که، اونایی که قرآن چاپ میکنن که، اونایی که حسبنا کتاب الله هن که، اونایی که قرآن قرآن میگن که. خوب دقت کنید، امام باید بگه کی قرآن رو کنار گذاشته. مردم سه گروه هن. یا قرآن میخوانن مطابق آنچه که خدای متعال مرحمت کرده، یا با قرآن کاری ندارن، زندگیشونو میکنن، یا از قرآن استفاده میکنن برای فریب دادن مردم، برای سوار شدن بر مردم. قرآن چاپ میکنن، بگن ما این که قرآن رو داریم تو دنیا چاپ میکنیم و توضیح میکنیم. اینا که قرآنی نیستن که. روایت رو تمام کنیم. به خاطر اینکه اینا قرآن رو کنار گذاشتن، ترک کردن، سنت ها رو در واقع تغییر دادن و باطل کردن، احکام رو رها کردن، تعطیل کردن. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم القرآن هدن من الضلال. قرآن هدایتی است از گمراهی و تبیان من الغما، روشنی و در واقع گشایشی است از کوری و استقالتون من الغفره، از اینکه آدم دچار لغزش بشه آدمو میرهاند، آدمو عبور میده. و نورون من الظلمه و ضیاءون من الاحداث، حوادث روزگار، بدعت ها، نو آفرینی ها، حرفای جدید، اینا برای آدم روشن میکنه اینا رو. و عصمتون من الهلکه، از هلاکت و نابودی آدمو حفظ میکنه. و رشدون من الغوایه، از اشتباه و فریب و اینها آدمو نجات میده به رشد. و بیانون من الفتن و بلاغون من الدنیا الی الاخره، فتنه ها رو که کوره آدم نمیفهمه چی بشه، همچی برات روشن میکنه. آرومی ها، اصلا تحلیلم نداری ولی میفهمی چی باید بکنی. و دنیا به آخرت میرسونتت. و فیه کمال دینکم و ما عدل احد عن القرآن الا الله. هیچ کسی نیست که از قرآن روی برمیگرداند مگر اینکه رو به سوی آتش دارد. هر کس که از قرآن روی برگرداند. توفیق داشتیم چند تا روایت رو برای انشالله اینکه عنایت بشه به ما معرفت بدن نسبت به قرآن خوندیم. عرض کنم که من روایاتی که خوندم یه نکته توی این روایت هست، مخصوصا من به این نکته در هنگام خوندن روایت مثلا اشاره نکردم، یعنی یه جوری روایت خوندم که توجه نره سراغ این نکته. خب اگر شما بخواید گزارشی از این جلسه بدین، احتمالاً مردم رو به قرآن دعوت میکنید، ترغیب میکنید، این قرآن در روز قیامت فی احسن سوره میاد و آدم اونجا میبینه، اونجا هر آیه بخونی به اون آیه که میخونی در واقع بالا میری، اقرا ورقا میخونی بالا میری. ولی لازمه توجه کنی تو تمام روایاتی که خونده شد همه اونها گزارش بود در مورد عبد مؤمن، عبد مؤمن مثلا ربطی به غیر مؤمن نداره. مقابل مؤمن میشه کافر، درسته؟ کافر میتونه مسلمان باشه ولی منافق. مسلمانی که منافقه درونش کافره، ظاهرش مسلمانه، بر هم میگم منافق دیگه. پس این روایت مال مسلمان نیست، مال مؤمنان است. حالا یه روایت دیگه هم میخواستیم بخونیم، حالا با این توجه این روایتو که بارها شنیدین گوش کنید. حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام: من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه. بعد حضرت فرمودن: و جعله الله عز و جل مع سفرت الکرام البرره و کان القرآن حجیزا عنه یوم القیامه. هر کس که قرآن بخواند در حالی که او شاب به مؤمن است، جوان مؤمن است، این قرآن اختلط، ممزوج میشه، مخلوط میشه با لحم او و دم او، با خون او و گوشت او، جزء وجودش میشه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، خدای ببخش از این تمثیل. الان جوانای ما چی با گوشت و خونشون عجین شده دنبالشن صبح تا شب؟ این همون چیزایی که از سر باور با اون زندگی کردن. حالا اگر این مؤمن بود به قرآن، قرآن میخون، الان دیگه یه حال دیگه ای بود. من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن، نه هر کسی. ما آیاتی داریم در قرآن که قبلا توی بحث اشاره کردیم، اگر توفیق داشتیم شاید بعد به مناسبت اشاره کنیم. من این نکته رو عرض کنم، اصلی ترین مشکل ما و مانع ما و مسئله ما در ارتباط یافتن با قرآن ایمانه. قرآن می‌فرماید اونایی که ایمان دارن وقتی قرآن براشون خونده میشه ایمانشون زیادتر میشه. اونایی که ایمان ندارن وقتی قرآن می‌خونن رجسن الی رجسهم اضافه میشه. من با قرآن ناباورم. حالا باز این مثال بزنیم، باز بلا تشبیه. شما با یه آقای لجین، حالا به هر عنوان، اجتماعی، دینی، سیاسی، هر چی، با یه سخنرانی لجین، هر وقت صداشو میشنوین حالتون چجوری میشه؟ این لج بودنتون و این دشمنی که نه، این ناراحتیتون بیشتر میشه دیگه. کلیپشو میذارن یه چیزی میگی، اسمشو میبرن یه چیزی میگی، کافیه فقط نقطه حساس تو دستشون اومده باشه. بلا تشبیه. کلید اصلی ایمانه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. و قرآن چون امر الهیه، دقت کنید، دو طرف داره. اینجوری نیست که مؤمن بهره میبره غیر مؤمن بهره نمیبره، نه خیر. ولا یزید الظالمین الا خسارا. امور الهی اینطوریه، امور الهی اینطوریه. یعنی چیزی که مربوط به خدای متعال، اگه شأنش رو رعایت بکنی بلد بشی بهره میبری، ندانی که هیچی، اما مقابل شأنش رو مراعات نکنی عذاب میکشی. قرآن هم اینطوریه. خب مؤمن یعنی چی؟ اینو قبلا تو بحث سوره عصر اشاره کردیم، حالا اینجا با مسامحه بگیم، یعنی باور داشته باشه، قبول داشته باشه. خب من چیکار کنم قرآنو مؤمن بشم و قبول داشته باشم؟ شما پای سخنرانی کی بشینید در واقع آرام می نشینید و دلتون میخواد پای صحبتش بشینید گوش کنید فکر کنید؟ ببینید اون قبل اینکه صحبت بکنه شما رو قبول دارین، نه برای اولین بارا، نه هر کسی که الان پس از سالیان سال صحبت او رو علاقمندین گوش کنید. اینجوری نیست که مثلا یه ساعت نیم ساعت 40 دقیقه گوش کنید تمام کشه بگید آهان حالا ایمان آوردم، حالا حالم خوب شد، حالا یه چیز خوبی گفت. نه، مثلا قبلش مشتاقانه گوش میکنید، طرف رو قبول دارین. نه، برگردیم سر مشکل است. مشکل من معرفت خدای متعال و توحیده. خدای ببخش، من اصلا خدا رو عددی حساب نمیکنم، نه دوستش دارم، نه قبولش دارم، نه تحویلش میگیرم، نه تو زندگیم راه میدم، هیچی. میخواین نشونش رو ببینید؟ یه نفر بیاد به شما یه دفعه بگه خدا گفت، شما کاری نداری، خدا گفت که گفت. اما کسی به خدا حواسش جمع میگه خدا چی گفت؟ و اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصت. خدا داره حرف میزنه، تو موحدی؟ خدا پرستی؟ خدا رو دوست داری؟ خدا داره حرف میزنه، چی تو حرف میزنی؟ هیچ. ببینی مشکل کجاست؟ من الله رو اصلا کاری ندارم که کلام اللهش رو کاری داشته باشم. حالا توی بیا زور بزن بگو کلام الله میگه، به من چیه کلام الله؟ مشکل اونجاست. هر کس و ناکس رو دوست دارم، عکس هر کیو دارم، نمیدونم فیلم هر کیو نگاه میکنم، نمیدونم دوستم راجع به زندگیش بدونم، ولی راجع به خدا اصلا هیچ کاری ندارم. اون کسی که هر چی که الان داری او به تو داده و داری میده، گوش داری میفهمی، چشم داری میبینی، آبرو داری، جس داری، همین الان که نشستی داره بهت میده، حالا میخواد یک کلمه بهت حرف بزنه، گوش نمیکنی، چون اصلا کاری به خدا من ندارم. پس ایمان نقطهش قبل از اینه که کلام در واقع منعقد بشه، کلام توسط ما شنیده بشه، آمنو بالله، کسی که ایمان داشته باشه به مقداری که ایمان داشته باشه به کلام هم ایمان داره. به کلام که ایمان داشتی دوست داری برات بخونن یا دوست داری بخونی؟ یعنی یکم که دور و برت شلوغ میشه میگی نه کی میرن یه چند دقیقه بشینم قرآن بخونم ببینم خدام چی میگه. وقت جالبه آدم کسی رو قبول داشته باشه، دوست داشته باشه، وقتی حرف میزنه از اول تا آخر گوش میکنه، نمیگه سندش کو، اینا کجا آوردی؟ اما وقتی نمیخواد حرف کسی گوش کنیم پرسه سند داره، خودش میگه. ما راجع به قرآن این کارو میکنیم، راجع به روایات این کارو میکنیم. ما مشکل داریم. ببینید یه موقع من اصلا کلا نمیتونم دستمو حرکت بدم، شما میگی تکبیرت الاحرام میخوای، میگی دستو بیار بالا، میگم من دستو نمیتونم اصلا حرکت بدم کلا. یه موقع میبینی من همه جا حرکت میدم به تکبیرت الاحرام که میرسه میگه آقا نمیتونم، میگه برو حق باز. همه تو دنیا به هم ایمان دارن، حرف همو قبول دارن، همو دوست دارن، دنبال یک 5 دقیقه سخنرانی یک کسی هن، 2 دقیقه کلیپ یک کسی، توصیه یک کسی، به خدا که میرسه اینا رو باید بررسی کرده ها کلام خدا هست یا نیست. عمرتو ضایع کردی رفت سر اسباب بازی. مشکل اینجاست. لذا تو تمام روایات بحث ایمانه. حالا برای این که خب یه بشارتی هم ما بشنویم انشالله، بشارت المصطفی از جانب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بشارتی به ما وارد شه. خب حالا من الان گیجم، بالاخره من وضع ایمانم چیه؟ یه ملاک خیلی قشنگ مثل بلا تشبیه درجه تب زیر زبون میذاری میاری بیرون نگاه میکنی چقدر تب داری، یه درجه خدا گوشته تو عالم. ملاک ایمان محبت امیرالمؤمنین علیه السلام، همیشه برو سجده کن، شکر کن، بگو اصلا من نمیفهمیدم ایمان چیه چی نیست، ولی الان میفهمم امیرالمؤمنین رو دوست دارم. چرا؟ نمیدونم. شما میدونی چرا میتونی حرف بزنی؟ نه. میدونی چطور میتونی ببینی و ابعاد رو تشخیص بدی؟ نه. وقت شک میکنی تو این که میتونی ببینی بعد رو تشخیص بدی؟ نه. داری میبینی دیگه. چطور تو محبت امیرالمومنین شک میکنی؟ میگه من کجا امیرالمومنین دوست داشتم؟ من اینقدر بدون از کجا دوست داشتی؟ خدا هر کی دوست داشته باشه محبت امیرالمومنین بهش میده. پس شکر خدا تا این لحظه ما نشان ایمانو داریم. خدا را شکر. حالا از این بهره ببریم. از این بهره ببریم. میشه طرف قرآن و کلام خدا رو دوست داشته باشه؟ میشه که رأس بریده بر نه قرآن بخونه یا رو تکون نخوره؟ میشه رأس بریده تو تشت طلا قرآن بخونه با چوب بزنن به دهنش؟ میشه؟ اصلا میشه کسی قرآن رو دوست داشته باشه این کارو بکنه؟ اینا حق بازیه. کشورهای مثل عربستان حق بازن، کلام الله رو گرفتن وجهی برای اینکه مردم رو فریب بدن. کلمه ای از قرآن رو قبول ندارن، حرفی از قرآن رو قبول ندارن. اینجایی که حضرت فرمودن روز قیامت درجه افراد به درجه قرائت قرآنشونه، اونایی که مؤمنن. حالا قرآن چجوری من روز قیامت میخونم؟ ما یه بحثی داریم راجع به حفظ قرآن دیگه، نه؟ شما مثلا تونتون میشین قرآن رو حفظ بکن، حالا اب نداره، کار خوبی داری میکنی، ولی حواست باشه بیش از این یه کار دیگه هم هست. الان هر کس درون خودش بدونی که به حافظش مراجعه کنه. کدوم آیه رو راحت میخونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ چون هر کاری که میخوایی بکنی بسم الله میگه. درسته؟ هازا من فضل ربی میگی؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم میگی؟ لا اله الا الله میگی؟ الحمد لله رب العالمین میگی؟ هرچیو میگی زندگی میکنی، روز قیامت هم همینو میخونی میری بالا. قیامت که مال حافظه نیست که، حافظه مال اینجاست، حفظ قرآن مال اینجاست. میگن قرآن رو کجا قرآن حفظ کردی؟ یعنی این که حفظ نگهداری کردی یا نه، شأنش رو رعایت کردی یا نه، آیه رو نزد خودت حافظش بودی یا نه. بر همین طرف حافظ قرآن سر شیعه رو میبره، اون که حافظ نیست که، اون حافظ یک آیه هم نیست. حافظ آیه قرآن اینه که وقتی براش میخونن چهار ستون بدنش میلرزه. میگه دیدم حضرت قرآن تلاوت میکنه، به مالک یوم الدین که رسید حال حضرت منقلب شد. این مقام قرآنه. قرآن کار خودشو میکنه به شرطی که من با ایمان قرآن بخونم. ایمان در موضوع بحث ما دو جایگاه داره. یکی ایمانی که به لطف خدا عنایت امام زمان علیه السلام من دارم الان الحمدلله رب العالمین. یکی هم ایمان حاضره. شما قرآن رو باز کن، با باور بخون، با باور بخون. میدونید یکی از نکات استخاره چیه؟ چون استخاره که خیلی ما روایت راجبش داریم مفصل. میدونید یکی از نکاتش چیه؟ میخوای به خدا بگی خدای خداوند من نمیدونم این کار خیرمه یا نه، چی کار کنم؟ ها اگه خیرمه انجام بدم چی میگی؟ باز که کردی همه وجودت آماده باشه خدا بهت بگه، تو بگی چشم. اینجا یارو میفهمه آدم چی کار باید بکنه. از خدا دارم میپرسم. اینم کلام خداست، اینم ائمه یاد دادن این روش استخاره رو، از خودم که من ابداع نکردم که. اون اعتماد به خداست. خدا من چیکار کنم؟ خدای تو چی صلاح میدونی؟ خیر من تو چیه؟ یعنی با شک و تردید که خب هیچ چیز دیگه آدم راه به جایی نمیبره. وقت از این قبیل چیزا آدم یه خاطراتی میشه نه، اصلا واقعا غبطه میخوره. من دانشجو بوده میگم اصلا تا بال قرآن نمیخونده. آقا تو مسئله من گیر کردم، متحیر فلان بیسار. بعد یاد حرف شما افتادم، گفتم خدای به من بگو چی کار کنم، با من حرف بزن، قرآن رو وا کردم. یه چیزی گفت اصلا به شگفت افتادم، اول باورم نشد، بعد رفتم دیدم واقعیت همینه. بعد ازش پرسیدم چند بار این اتفاق افتاده، گفتم دفعه بعدم همین کار رو میکنی؟ فکر کرد، گفت نه، چون یه دفعه این کار کردم، دفعه بعد یه حالتی میکنم که میخوام امتحان کنم خدا رو. اون دفعه مستعصل بودم، مستعصل بودم. این خاطره رو خدمتون گفتم، گفتش مشهد بودیم، خب بالاخره بین زن و شوهر بالاخره بگو مگو گفتگو هست دیگه. میگه مشکلی پیش اومد، من خیلی دیگه عصبانی شدم، بسیار زیاد، طوری که گفتم اگر مثلا بمونم خونه ممکنه مثلا یه عکس العملی نشون بدم خوب نباشه. بلنشم رفتم بیرون از خونه، رفتم طرف حرم، رفتم طرف حرم برم پیش امام رضا علیه السلام بگم بابا ما از شما یه زن خواستیم، این چی بود به ما دادی؟ البته احتمالاً از این خاطرات اونورم هستا، بعد اونورم بخندن به ما، فرق نمیکنه. گفت با این حالت تمام طول راه هم پیاده رفتم، از عصبانیت ماشینم هم سوار نشدم چون خیلی عصبانی بودم. رفتم و صحن رو رد کردم و رواق و کفشداری و فلان اینها، اومدم وارد حرم بشم. بعد قبلش گفتم که قرآن باز کنم ببینم مثلا خدا چی میگه. این قرآن رو باز کردم ببینم خدا چی میگه. باز کردم اومد الرحمن، یه انگار آب سرد ریختن رو آتش. رفتم تو حرم گفتم ببخشید اشتباه کردم، شما با آدم همسر بد نمیدید، اشتباه هم منه، من خوبی نکردم، مهربون نبودم، گذشت نکردم. تو کدوم تفسیر قرآن راجع به الرحمن اینو نوشته؟ هیچ جا. قرارم نیست بنویسن، این تفسیر الرحمن هم نیست، این زندگی با قرآنه. به من و شما هم هیچ ربطی نداره، هر چقدر هم دلت خواست شک کن برای خودت. اون کسی که تو حرم این کار براش اتفاق افتاده جوابشو گرفته رفته، تو اینجا ول متنی. این کلام الله. یه روایت بخونیم بحث رو تمام بکنیم، حالا شاید دو روایت بخونیم چون اینو گذاشته بودم که آخر بخونم. مولای ما امام صادق علیه السلام فرمودن القرآن عهد الله الی خلقه. عهد الله الی خلقه ترجمه نکنید، این یه پیمانی است که ما بندای پیمان رو بخونیم که چیکار باید بکنیم، این هم تعبیر خوبیه، ولی قراره با خداست، قرارم زنده است. یه مثلا لوحی نیست که واکنیم بخونیم تکرار، نه نه، قرار مدار با خداست. فقط یه هم بقیل المرء المسلمن ینظر فی عهدهی و ان یقرأ منه فی کل یوم 50 آیه. خیلی خوبه، خیلی شایسته است که آدم هر روز 50 آیه بخونه، به این عهد و قرارش با خدای نظری بندازه. بعد در روایت دیگری حضرت فرمودن نبرو، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل است، اللهم صل علی محمد. نبرو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونتون رو با تلاوت القرآن نورانی کنید. خب ما که بحث قرآن رو گفتیم، دو جلسه گذاشتم توفیق داشتیم آخرش بالاخره به یک کار عملی رسوندیم، اینجا هم بخوام به همین کار برسونیم. این هفته توفیق داریم روزی 50 تا آیه بخونیم؟ انشالله میخونیم. حالا حوصله نداشتی برو ببین کدوم سوره آیاش کوتاه، دو کلمه یمون 50 تا انتخاب کنم اونو بخون، بلندا رو نخون. عرض کنم اگرم حال نداشتی همین سوره که حفظی رو بخون دیگه. آقا طرف گفت من 100 تا قل هو الله حفظم، شما میتونی همین کارو بکنید، قل هو الله چند تا آیه داره تکرار کنیم میشه 50 تا. اینی که میگم واقعی میگم، یعنی بالاخره آدم تنبل راهش باید پیدا کنه، نگران نباشید. نبرو بیوتکم به تلاوت القرآن ولا تتخذوها قبورا کما فعلت اليهود والنصارى، خونتون رو قبرستون نکنید. صلوا في الكنائس والبيع وعطلوا بيوتهم، رفتن تو کنیسه ها و تو عبادتگاه هاشون و تو مثلا محل کارشون، اونجاها عبادت ها رو اونجا کردن، خونه رو ول معطل. فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع أهله واتسع أهله وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا. خونه‌ای که درش قرآن زیاد تلاوت می‌شود خیرش زیاد میشه و برای اهلش باز میشه، گشایش ایجاد میشه، چون اصل نزاع مال دلتنگی سینه است، نه مال متراژ خونه. با گشایش زندگی میکنید. ما تو دوره حساسی زندگی میکنیم بزرگواران. یه روزی بود خونه ما هیچ خبری نبود، حالا قرآن هم نمیخوندیم، اما الان خونه ما محل معصیته. تلویزیون که علت دمام روشنه، با اون موزیک متن کارمون هم میکنیم، چیزای دیگه هم که هست الا ماشاءالله، قرآن و نماز و دعا و عبادت و احیا و دعای کمونه که همشن بیرون خونه انجام میدیم. نه نه، این کار خطرناک، این کار خطرناک. عبادت باید بیاد توی خونه. ما وقتی خدا به ما بچه مرحمت کرد، رفتیم شیه کسی که خدا رحمتش کنه، بالاخره خدا بهش عنایت کرده بود، هم چیزای جسمی بلد بود هم چیزای روحی. نه آدم عجیب غریبی، گوه آجون نماز خواستی بخونی، بچه رو بذار کنارت نماز بخون، نگی نمیفهمه بچه یه روزه ها، تو نمازتو بخون. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. خدا توفیق بده، انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که با قرآن انس بگیریم. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.